کنم؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى.
وقتی شما میز پژوهشی درست میکنید یه فایلی وجود داره که حالا من وقتی همتون کامپیوتر دار شدید بهتون عرض میکنم کجا هست و چی هست. این فایل میاد و لیست کتابای شما رو با آیدیش در ذیل مثلا همون کتابی که درست کردید قرار میده. اینجا این شماره هایی که ملاحظه می‌فرمایید باید از بالا به پایین باشه. اگر این شماره ها درست باشه تاریخ کتابای شما هم درست تقدیم شده. اگر نه باید جابجا کنید. حالا ممکنه مثلا ما اینجا الان نگاه بکنید همش منظم غیر از این 369 که سر جای خودش نیست. ما این 369 رو از اینجا برمی‌داریم. نه به خاطر اینکه وسط کار وقتی که کتابامون رو یه بار تدوین کردیم دوباره اومدیم دو تا کتاب دیگه اضافه کردیم. اون میاد آخر لیست کتابای شما رو اضافه میکنه و دیگه الزاماً اون چیز به اساس صحنه تاریخی شما رو به هم میزنه. برای اینکه دوباره تنظیم بکنید باید این 369 اینو بعد ببریم بذاریم سر جاش. 300 نه یه جای دیگه است. خب اینو الان داشتیم سر جاش. اینه که سیو کنیم. البته چون الان بازه ممکنه عمل نکنه. ببینم آخرش چی بود. بله اینه. ببین جواهر سر جای خودش نیست. حالا باید بره سر جای خودش خواهد. یکمی آخر سری درست کردیم که اینا همی سر جای خودش نیست. خب برسیم به بحث خودمون. سوال کلیدی ما که دنبال جوابش هستیم این بود که مسئله از کجا شروع شد و چه کسی اینو گفت. خب بعضی دوستان به خوبی اشاره کردن گفتن حدائق و همینطور مفتاح الکرامه معمولا اقوال قدما رو خیلی خوب و به ترتیب و به منظم آورده ولی مفتاح الکرامه کتاب الخمس نداره و حدائق هم حالا همه جا اون مسیر رو طی نکرد. ما برای جلسه آینده از شما نیاز داریم که 40 تا کتاب رو اینجا طراحی کنید. حالا اون 40 تا کتاب رو اگه داشته باشید یه بار تمرین بکنید خیلی خوبه. که من عرض کردم کتاب مقنعه شیخ مفید. حالا این کتابایی که من آوردم اسمشون اینجا براتون بخونم. کتاب فقه الرضا، مسائل علی ابن جعفر، محاسن برقی، نوادر اشعری، مجموعه فتاوی ابن باوزه، دعایم الاسلام، مقنعه شیخ مفید، انتصار، جمل العلم و العمل، کافی، مراسم، خلاف. این بالاشه
بله.
اینم پایین. حالا بذار ببینم بکنم پایین بالا یه میان صفحه هم داره. یعنی اون بذار ببینم اولش چیه. حالا بیشتره. ببین آخریش الان تحریره.
بله
تحریره میذاریمش بالا.
تحریر بالا.
حالا بگید یکی دیگه.
بله
حالا ریاض یکی دیگه هم بگیر.
بله
خب تموم. یکی دیگه هم بگیری. این هم آخرش پنجتر پایینش. دو و چهار و شیش و هشت و ده و دوازده. البته این ایراد داره این لیست، این لیست من نیست، این باید اصلاح بشه. اصلاح میکنیم جلسه بعد براتون میگم، چون اون چیز ما باید بگردم پیدا کنم ببینم
لیست اضافه میشه ارسال کنم شده.
بله اونو اگه بهتون بدم دیگه خیلی راحت میشه، یعنی قشنگ. البته من توش کتاب القضا دارم، کتاب الجهاد دارم و کتاب الخمس، ولی میتونم کتاب الخمس رو اصلاح کنم براتون بفرستم. ببینید اینجا که میرید میز پژوهشی، حالا خوبه اینو بهتون بگم، اینجا که میرید یک عبارتی داره به نام بارگذاری. این کلید بارگذاری رو بزنید، یه سری فایل اینجا هست که معمولا فایل شما این اولیه، آره، user.info.xml. این فایل است که در حقیقت شما اگه کتابی درست کرده باشی اینجا زد. مثلا من فکر میکنم تا 16 نوع مثلا فایل برای خودم درست کردم که هر کدومش رو آپلود میکنم میاد روی اون بستری که قبلا طراحی کردم، یعنی طرحش دست خودم. حالا بخوام خوب توضیح بدم، یعنی شما وارد کتابخونه شدید، یه دفعه یه 40 تا کتاب رو با یه مطالعه خیلی سخته که شما 40 تا کتاب انتخاب 40 تا رو گذاشتید اینجا، بعد یه دفعه دیگه اینو خوردید کارتون تموم شد گذاشتید، یه تحقیق دیگه پیش اومده 50 تا کتاب دیگه رو آوردید گذاشتید رو میزتون، دوباره یه تحقیق دیگه پیش اومده 30 تا کتاب دیگه رو آوردید گذاشتید. به تناسب هر کدوم از این تحقیقا میشه ما یه تب درست کنیم، یه تب اون بالا که الان من این چیزایی که خیلی به کارم اومده، چون درس داشتم، یکی کتاب القضا بوده، کتاب الجهاد بوده و کتاب الخمس، این سه تا رو من درست کردم قبلا. بعد شما اینو میتونید به یه اسم جدیدی سیو بکنید و اینو نگهداری کنید یه جا، که اگه یه وقتم مثلا ویندوزتون خراب شد یا به اصطلاح این برنامه مثلا بلایی که سر من هفته پیش اومد، این کاری جمع‌آوری که کردید از دست نره و باقی بمونه این جمع‌آوری. حالا اون چیزی که مهمه اینه که شما یه جمع‌آوری در کتاب الخمس نیاز دارید. حالا هر کدوم الان که ما نمی‌خوام مشغول این کار بشیم چون وقت زیادی می‌گیره. شما هم به من قول دادید که حداقل 100 ساعت خارج کلاس کار کنید. الان اولین تمرینی که دارید، حالا 100 ساعت نه، حداقل 10 ساعت وقت بذارید لیست کتاب الخمس رو در بیارید. یعنی در بیارید 20 تا 40 تا کتابی که به نظرتون میرسه که اینا کتاب‌های مهم و اساسی و کلیدیه. حالا این لیستی هم که آقا گرفتن هست، از توش میتونید اگر اون 1000 اندی سخته یا 300 اندی سخته، اینا زیاد نیست، میرسه کمتر از 100 تا میشه. تو این 100 تا انتخاب کنید، منم انتخاب میکنم جلسه بعد، اون وقت میام لیست رو با هم دیگه مرور میکنیم. یکی از کارهایی که میکنیم اینه. خب چی داره؟ همینطوره. حرفی ندارم، یعنی میتونیم همین الان مشغول همین کار باشیم. خب ما یه چند تاشو ببین، همین کارم خودش یه هنره، مثل شنا کردن میمونه. ما یه دور با شما میریم، ولی شما سعی کنید که خودتون هم این تمرین رو داشته باشید. خب ما از کجا شروع کنیم اگر میخوایم این کار رو کنیم؟ خب ببینید، اگه من الان اینجا بگم به شما این مهمه این مهم نیست، که خب این خیلی جالب نمیشه، یعنی شما باز دارید از من تقلید میکنید، میگه این کتاب مهمه این کتاب مهم نیست. این یه چیزیست که باید شما خودتونم ورزش بکنید بهش برسید. منتها اشکالی نداره، حالا ما چون شما بعد به راه هستید، یه لیست اجمالی رو با هم دیگه مرور میکنیم. ما میریم رو همین 313 تا دسته‌بندی میکنیم و خب کتاب فقه و رضا رو عرض کردم، کتاب کافی، کتاب روایی، فعلا ما با روایات کاری نداریم. مجموعه فتاوی ابن عقیل و ابن جنید هم یک منبع به نظر من فرعیه، چون اصل این کتابا وجود نداره، از رو کتابای علامه و دیگران اومدن اینا جمع‌آوری کردن و اون چیزی که جمع‌آوری شده الزاماً حالت کتابی نداره،
همونطور که الان یه نمونه شو دیدید که مثلا از کتاب معتبر اومد. بنابراین اینم میتونیم عبور کنیم. خوبه. خوبه. آره. خوبه، ولی به نظر من ما همون کتابای علامه رو معیار مطالعه قرار بدیم که در بسترش این حرفام زده شده، بهتر از اینه که ما بیایم به این کتابایی که متأخرین یعنی همین قرن 13 14 جمع‌آوری شده مراجعه کنیم. یعنی خود علامه و منابع اصلی که اینا رو نقد کردن او هستش دیگه، ما به اونا مراجعه می‌کنیم.
یعنی ما مسئله خلاصه
خوبه. خوبه، عرض کردم یه مقدارش هم سلیقه‌ایه. حالا من خیلی به این دو تا کتاب اعتنای خیلی جدی ندارم و خیلی هم کم دیدید که خیلی کم من به این کتابا مراجعه میکنم، چون این کتابا کتابای اصلی نیستن، کتابایی هستن که ساخته شدن. یک کتابی که اصالتاً وجود داشته در دست ما رسیده نیست، یک کتابی است که یه طلبه مثل من شما نشسته و همین سده اخیر جمع‌آوری کرده. بله، حالا اینا الان جزئیاتش اگه برید روش اینجا، یعنی روی خود این کتاب کلیک بکنید، بعد اینجا یه کتاب شناسی داره. ببینید اینجا میگه جامعه عبدالرحیم بروجردی که آقای عاشق علی پناه اشتاردی اینو در واقع تحقیق کرده و آقای عبدالرحیم بروجردی هم جمع‌آوریش کرده که اینا از معاصرین هستن، یه چیز ویژه‌ای نداره. این مال ابن عقیل، مال ابن جنید هم احتمال همینطور باشه. این یکی هم آقای عاشق علی پناه اشتاردی که باز اخیراً فوت کردن، از اساتید مکاسب بودن در زمانی که ما طلبه بودیم، اینم ایشون جمع‌آوری کرد. حالا علت این که این اومده تو لیست بالا قرار گرفته این هستش که بالاخره وقال، ببین الان داره وقال ابن ابی عقیل، یعنی گفته های ابن ابی عقیل جمع‌آوری شده، ولی وقتی جمع‌آوری هم شده معلوم نیست که اون کتاب اینجوری بوده یا قبل از این جمله و بعد از این جمله چی بوده، یا این تو کتاب الخمس بوده یا یه جای دیگه بوده، اینا هیچیش معلوم نیست دیگه. اون سلیقه اون کسی که اینا رو جمع‌آوری کرده به تناسب جمع‌آوری اینا رو اینجوری جمع‌آوری کرده. بنابراین از نگاه من اینا کتاب دست اول قابل اتکایی نیستن. مغنه شیخ صدوق هم تقریبا همون مطالبی است که توی کتاب‌های روایه شیخ صدوق هست و اینجا چیزی دست ما رو نمیگیره از نظر فقاهتی. با من لایحصر فرق نداره که اونم روایه. هدایه و از خونه موضوعش هدایه هم مال شیخ صدوق با المغنه که فتاوی ایشون هست. بازم این یه کتاب مثل رساله توری میمونه که کمک حال خوبیه ولی جز کتاب فرعی. ولی کتاب مغنه اولین کتابی است که ما میتونیم مستند و مستدل با تبویب مناسب، و شیخ مفید هم جز بزرگان اصحاب بوده که ازش استفاده کنیم. بنابراین ما این کتاب رو میذاریم توی لیست کارگاه خودم. حالا این مسیری که ایشون رفته بوده من تا حالا تمرین نکردم، چون هی بر میگرده سر کار، ما نمیفهمیم کجای کار است. این؟ نتایج پژوهش و جستجو. خب انتظارم که مال سید مرتضی است، اینم بد نیست، یعنی سید مرتضی هم کتاب خوبیه، اونم میتونیم اضافه کنیم. خب الکافی فلفق مال ابوالصلاح حلوی هست، اینم کتاب خوبیه، یکی از منابع قبل از شیخ طوسی تلقی میشه، اینم ما اضافه میکنیم. البته حالا اینکه حلوی چه نسبتی با شیخ طوسی داره اینا مورد بحثه که میتونید توی مباحث چیزی ببینید. ببینید ما اینجا الان اگر بیاید روی کتاب ها، اگر هر موقع الان اینجا اینترنت قطع نمیده، وگرنه من یه مسیری رو بهتون میگفتم برای شناخت اینا، اینجا هم البته هست. بله همینو میخوام بهتون بگم. ببینید شما اگه تو این کتاب ها کتاب مورد نظرتون رو انتخاب کنید، این کتاب کوچیکی که سمت راسته ملازم فرمودین اینو اینو بزنید، یه کتاب شناسی داره، این کتاب شناسی رو که بزنید هم راجب کافی هم راجب کتاب مؤلف که ابوالصلاح حلوی باشه توضیحات خیلی خوبی اومده. یعنی شما اگه به نظر من یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که ما بعد از اینکه این 34 تا رو معرفی کردیم بشینید کتاب شناسی و شخصیت شناسی اینا رو یه بار بخونی. اینا هم اینجا هست هم اینجا تو کتاب شناسی هست که خیلی بهتون دید میده، چون میگه که استادش کیه، شاگردش کیه، آره چه اعتباری داره، از کجا گرفته شده، دیگران نظرشون راجبشون چیه. اینا خیلی خوبه. نمیگه؟ متوجه نشدم صحبت. متوجه فرمایشید؟ آره نیوردن دیگه. حالا آره حالا بعضن ذکر شده، مثلا الان جنس عیان شیعه یا ذریعه بعضن ذکر شده، بعضی هم ذکر نشده. نه مثلا الان اینجا نگاه کنید اینا نوشته منابعش، آقای اینجا نگاه کنید اینجا الان تو این مقاله منابعش آخرش نوشته که از کجا آورد. این بعضی جا آوردن بعضی جا نیوردن، ما چیز یکسانی نداشتیم. ولی یه اتفاق خوبی که افتاد که شما بدونید خوبه، اگر این وصل بشه به اینترنت، وصل شد. چی فرمودید؟ خب ما یه سایتی درست کردیم wikinur.ir. آقای رحیمی ببین ما این wikinur.ir که درست کردیم تمام منابع و کتاب ها و شخصیت ها رو این تو گذاشتیم، یعنی همه اون کتاب شناسی ها که تو همه سیدی هامون بوده اینجا وجود داره. ولی شما اگه مثلا الان بزنید الکافی، الان رفت کافی کلینی رو، آره مثل همونه. الان اینجا خیلی خوب الان اینجا گفته منزلتش، تاریخش، تذکر، نسخه ها، تقسیم بندی مطالب، نظرات جدید، ویژگی ها، گفتار بزرگان، منابع مقاله، هم روکش کتاب رو برده، هم مثلا گفته که توضیحات خیلی خوبی اینجا اومده. ملاحظه می‌فرمایید؟ منابعش هم آورده. بله. و بعد اینا هم که رنگیه روش بزنید میره میاره. حالا میگه کافی فلفل تعلیف ابو صلاح از تقیه دین ابن نجم یا نجم الدین عبید الله ابن محمد حلبی، که حالا خود اینا هم بزنید میره براتون حلبی رو هم برمیداره میاره که کی هست این حلبی، چه سالی وفات کرده، اسمش معروف به چیه و در چه قرنی میزیسته، اساتیدش کیا بودن، اساتیدش رو برده میگه شیخ طائفه و علام الهدا استادش بودن، با اینکه ایشون کتابش خودش 447 فوت کرده و شیخ طوسی 460، یعنی زودتر از استادش فوت کرده، ولی این شاگرد شیخ طوسی بوده. منتها حالا ما چون تاریخ رو معیار اون لیست قرار دادیم، تاریخ وفات رو، لذا این جلوتر از کتاب‌های شیخ طوسی آمده، ولی باید توجه داشته باشید که ایشون شاگرد شیخ طوسی بوده.
جایی
دیگه این الان پس اینم یادتون باشه که ما تو ویکی نور همه اینا رو جاسازی کرد. خب برگردیم. بله یا رو
شما در واقع هر کتابی که کلیک کنید شما در واقع تا من داری از رو بکنم همین هم خواهد این کتاب نامه اینجا و اون کتاب نامه که تو قسمت کتاب نامه رو فرمه
اینجا آره این چون خلاصه است، اینجا خلاصه این متن رو بهتون نشون میده. اگه شما خواهد آره اگه بخواید کلشو ببینید اول باید برید نمایش متن. این همون اشکالاتی است که حالا من گفتم که این بعد برنامه دارم، یعنی ما یه خلاصه ای رو اینجا بهتون نشون میدیم از این عباراتی که اینجا آوردیم، ولی اگه میخواید برید باید برید تو قسمت کتاب ها. برای اینکه برید تو قسمت کتاب ها باید این کلمه نمایش متن رو بزنید، این میره رو کتاب ها. این اصل مثلا منطقه مطالعاتی شما کتاب ها هست نه ابواب. ابواب فقط برای اینه که شما بابهای یه کتاب فقهی رو بفهمید تو چه کتابیه، اما اینکه این کتاب حالا خودش چی هست، صدرش چیه و فهرستش چیه، اینو باید بره تو کارتابل کتابا. اینجا که اومدید اون وقت این نشانه توضیحات مفصلی که تو ویکی نور هست اینجا هست.
نور حدیث جواب
سرچ می‌کنی
اونجا
بالا بوده
سرچ
کتابا. آره دیگه آقا یه فرقای نرم افزارا با هم داره به خاطر اینکه مدیرش دوتا بودند و فرق مدیر پروژهش. خب برگردیم به کارمون. خب عرض کنم حضور شما که الکافی فلسفه مراسم، مراسم هم کتاب خوبیه، اینم کتاب مراسم مال سلار هست که ایشون هم متوفای 440-50-60 هست یا 448 یا 463 حالا به تفکیک، یعنی همزمان با شیخ طوسی. خب اینم قرار میدیم. دوباره برگردیم. استفسار که رواییه، الاختصار خیلی کتاب مهمی نیست، تهذیب رواییه، جمل همینطور، خلاف شیخ طوسی، مبسوط شیخ طوسی، اینا کتابای مهمیه. ما دو تا مبسوط اینجا داریم، فکر میکنم یکیش چاپ جدیده یکی چاپ قدیمه، البته این نه، این حالا دستبندی رو بزنیم. آره دستبندی رو بزنیم. برگردیم. استفسار داشت. خلاف، مبسوط، نهایه، اینا سه تا کتاب شیخ طوسی هست که هر سه تاش هم لازم داریم به تناسب. حالا الانم ملازم می‌فرمایید که هم کتاب الخلاف خمس داره، هم مبسوط خمس داره و هم نهایه خمس داره. اینا بعضن با هم اختلاف فتاوی وجود داره، یعنی شیخ طوسی گاهی اوقات یه فتوایی در یه جا داده یه فتوای دیگه در کتاب دیگه‌اش داده. یکیش کتاب فتواییه که کتاب نهایه هست، یکیش کتاب استدلالیه که کتاب مبسوط هست، یکیش هم اقوال علمای اهل سنت رو ذکر کرده که کتاب الخلافه. مختلف و خلاف و اختلاف و اینا کتابایی هست که فقهای ما در به اصطلاح موقعی که میخواستن هم اقوال شیعه و سنی رو با هم مقایسه کنن می نوشتن. این سه تا کتاب هم معمولا من نگاه میکنم. اشارت السبق هم همینطور. حالا اگه اجازه بدید ما بریم رو همون لیستی که اینجا داشتیم، بعدا من تصحیحش بکنم که دیگه خیلی نخوام. خب مقنعه شیخ مفید، انتصار سید مرتضی، جمل العلم و العمل سید مرتضی، کافیه گفتیم، مراسم سلا رو گفتیم، خلاف شیخ طوسی. یه رسائل العشر هم داره که من اینجا اضافه کردم، المهذب لابن براج، اینم گذاشتیم براتون که اینم به نظر من کتاب خوبیه. جواهر الفقه که مال قاضی ابن براج هست، اونم گذاشتیم. و وسیله، اونم کتابیست که دیگه اینا متأخرین از شیخ، مال ابن حمزه طوسیه که متوفای 566ه، الوسیله الی میل الفضیله، اینم کتاب، اینم کتاب خوبیه. الفرائج و الجرائع، اینم مال قطب راوندیه 573. قنیت و نزوع ابن زهره، ابن زهره حلبی، ایشون هم متوفای 585. اینم براتون گذاشتیم. زرائر هست که مال ابن ادریسه، ایشون 598. و شرایع محقق هست، محقق هلی، که ایشون مال از کان 676. معتبر شرح مختصر محقق هلیه، یعنی محقق هلی دو تا کتاب داریم ازش، یکی شرایع، یکی هم معتبره بی شرح مختصر. الجامع للشرایع هم باز مال محقق هلیه، ببخشید مال یحیی بن سعید هلیه که 690 یا 689 فوت کرده. از اینجا وارد کتابای علامه میشیم، چندین دوره کتاب فقهی داره که ما همشو گذاشتیم. بذار میزمون رو تکمیل کنیم، الان مطالبه کردن یه دور مرور کنیم اسم این 40 تا کتاب. ارشاد الاذهان مال علامه هلیه، تحریر تذکرات قواعد، اینا همه مال علامه هلی، مختلف ایشون چندین دوره داره. منتها و نهایت الحکمه مال علامه هلی، اینا فکر کنم 7 دوره بشه، 1 2 3 4 5 6 7، بله 7 دوره که منابع فقهی همش مال علامه. بعد از علامه میرسیم به شهید اول که ما 3 تا کتاب ازش اینجا داریم، یکی البیانه، یکی دروسه، یکی هم ذکرا، اینا مال شهید اول. بعد از شهید اول میرسیم به شهید ثانی که اللمعه دمشقیه هست، اللمعه مال شهید اول. المهذب الباره فی مختصر النافع مال احمد ابن محمد اسدی هلی، متوفای 841. و جامع المقاصد مال صاحب مقاصد محقق کرکی است که 940 وفات که پیدا کرده. الروزه مال شهید ثانیه که 966 وفات پیدا کرده. خب اول که جستجو میکنید بر طبق تاریخه، بعد شما یه بار که اینا رو استخراج کنید طبق تاریخ تنظیم میشه، ولی بعد اگه یه وقت 40 تا رو که تنظیم کردی یه چیزی بخوای اضافه کنی، این 40 میبره زیر این 40 تا قرار میده. بعدا یادتون میدم که اینو چجوری بیارید سر جاش قرار بدید که تنظیم میکنید. اینو اگه کامپیوتر رو بردید هفته دیگه یادتون میده. خب از کنم مسالک الاحکام که مال شهید ثانیه، مجمع الفائده مال محقق اردبیلی هست، مدارک مال صاحب مدارک هست، هزار محقق عاملی هست، ذخیره مال مرحوم سبزواری هست، ذخیره مال محقق سبزواری هست، کفایه مال محقق سبزواری هست. این دوتا مفاتیح و شرایع مال فیض کاشانی. اینا همه به ترتیب تاریخ وفاتشون رو ملاحظه بفرمایید. مشارق و شموس مال محقق خونساری هست، 1098. کشف اللسان صاحب کاشف اللسان فاضل هندیه، 1137. تنها نسخه ای که از کشف اللسان وجود داره توی این نرم افزار، شما جای دیگه نمیبینید، نسخه سنگی این کتاب وجود داره. یعنی ما بعضی کتابا رو زنده کردیم، یکی از کتابایی که زنده شده همین کشف اللسان فاضل هندیه که نسخهش وجود نداشت. کشف اللسان، بله، کشف اللسان و الابهام عن قواعد الاحکام که شرح قواعد علامه هست. اینشون هم مال 1137 قرن 12. صاحب حدایق، میرسیم به کتاب حدایق. بعد معتمد و شیعه که مال مرحوم نراقی هست. مرحوم نراقی هم خیلی محقق قابل اتکایی هست. معتمد و شیعه هم از اون کتاب هاییست که در دسترس نبوده، ما زندش کردیم. مفتاح الکرامه رو داریم که البته کامل نیست، همه ابواب فقهی رو نداره. کاشف القطاع که آقای نجفی، جعفر نجفی، معروف به کاشف القطاع، 1228. من توصیه اکید میکنم به شما که شما بعد از اینکه عروه رو دیدید و یه نگاهی به مستمسک کردید، بیاید روی ریاض. ریاض یه کتابی است که قدمای خودش رو خیلی خوب توصیف کرده. یه کتاب جامع هم هست، استدلالی هم هست، یعنی دو سه تا ویژگی داره و مختصر و مفید هم هست. یعنی این ویژگی ها رو هیچ کتاب قبل از ایشون نداره. هم همه احوال رو داره اشاره میکنه، هم استدلال میکنه، هم مختصر و مفیده، هم استدلالش خیلی متقنه. یعنی آستری آقای صاحب ریاض خیلی به نظر من در فقه میتونه مرجع جدی باشه و توصیه من اینه که حتما موقعی که کارو شروع میکنید یکی از کتاب زودتر از همه بهش مراجعه کنید، به شما کمک خواهد کرد. کتاب ریاض المسائل استاد آقای طباطبایی، به جای مکاسب ریاض بخونه. بله، حالا ببینید الان من اگه بخوام یه این پایین پیدا بشه. ببینید ما الان اگه بریم روی صاحب ریاض، این گفتم این کلید هر وقت بزنید این سمت راستتون میشه فهرست این کتاب. ما این کلیدی که زدیم میان رو فهرست، میان رو کتاب خون. حالا از باب این که مراجعه داشته باشیم، حالا فقط ریاض فکر میکنم که اون جلدی که جدید چاپ شده کامل نیست، لذا توصیه هم اینه که از اون جلد قدیمش استفاده کنید، از جلد جدیدش استفاده نکنید، چون جلد جدیدش کامل نیست. اگه برای بعضی کارا خواستید به جلد جدید مراجعه. خب ببین ما الان مراجعه کنیم ر ریاض رو اضافه کردیم، کتاب الخمس، غنایم دار الحرب، معادن، کتاب خیلی خلاصه و مفیدی هست. خب کجا رسیدیم؟ خب اینجا بودیم، ریاض المسائل. من چون طبع جدیدشو اینجا گذاشتم، اشتباه و طبع قدیمشو میذاشتم، این به من گفتش که کتاب ریاض نیستش، بذارم. گفتم بذار، برد گذاشت ته اون لیسته. خب بعد مقابس الانوار ایکان مرموم شوشتری باشه، 12-37 کتاب مناهل مال سید محمد مجاهده، اینم از اون کتابی است که ما زندش کردیم، 12-42 کتاب عوائد نراقی هست، ملا احمد نراقی، یعنی نراقی پسر، اون کتاب قبلیه مال پدر بود، این مال پسر. مستند خیلی کتاب خوبیه، من توصیه میکنم حتما این کتاب رو ببینید موقعی که مباحث پیش میاد، اینم مال نراقی پسر هست. دیگه از اینجا وارد کتابای خاص خمس میشیم که به صورت خاص نوشته شده، یکیش مال شیخ انصاریه و کتابهای محشای عروه هست. اینا دیگه وارد اون جایی شدیم که من باید تنقیح کنم براتون بیارم. تا همین مقدار بسه، تا من انشالله بعداً این لیستی که کپی کردید شما این کپی ها رو برای دوستان بفرستید تا من اینو تنظیمش کنم، چون تنظیمات من به هم. خب سوال این بود که این بعد المعونه رو چیکارش کنیم؟ آقا جواب سوال رو تکرار میکنیم، حواست اینجا به من باشه. سوال این بود که ما از کجا بفهمیم که چه کسی اولین بار مسئله بعد المعونه رو مطرح کرده؟ که خمس وقتی میخواییم خمس غنایم رو برداریم، اول معونه رو میذاریم کنار، بعد بقیش تقسیم میکنیم. چه کار کنیم؟ یکی از راه‌ها اینه که خودمون عبارت بعد المعونه رو ما بیام تو جستجو بزنیم، بعد المعونه. نه، ولی میتونه راهنمای خوبی باشه. ببین الان ما میبینیم که اولا این کلمه بعد المعونه تو کتیت کافیه که کتاب حدیثیه یه ردی از خودش گذاشته، الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه و کتب بعد المعونه. خب این جالبه که یه جای دیگه هم تکرار شده، در یه روایت دیگه هم داره نصف و صد بردارم، معلوم میشه که این ریشه روایی داره. خوب توجه کنید، وقتی یه مسئله ریشه روایی داره خیلی میتونه به ما کمک کنه که فقها که فتوا دادن ممکنه معخذشون همین روایاتی باشه که موجوده. بنابراین الان شما میتونید یه بابی رو، یک پیشی رو بنویسید، این دو تا روایت رو بذارید توش، چون معلوم شد که بعد المعونه دو تا روایت داره، و بعد برید ابواب این دو تا روایت نگاه کنید، یعنی برید تو کافی ببینید اینجایی که این دو تا روایت آورده کجا هست. من برگردم روی پیش برداریمون. روی کتاب پیش برداری ما یه جمله نوشته بودیم، یادتونه؟ جمله‌مون چی بود؟ این عبارت مستمسک رو داشتیم، درسته؟ حالا من اینجا یه خط میکشم، می‌نویسم روایات. آره روایات. روایات الان دو تا چیز اینجا بهش رسیدیم. اگه به چیزی که میرسید دست ازش بر نبرید. یه وقت یه کلیک پیدا می‌کنید، این کلید رو یادداشت کنید تا بعداً بهش برسید. خب پس ما یه بعد المعونه اینجا داریم، البته این داره میگه چهار تا، ولی این چهارتاش یکیه، یکیش تو متنه، یکیش تو جوابه، یکیش تو حاشیه که هر دوشم ملاحظه فهم نشده جلد دو صفحه 730، درسته؟ پس این یه جا یه روایت الان مینویسیم جلد دو 730. اگه بشه خود روایت هم اینجا کپی کنید خوبه، چون بعداً بریم توی روایت. اینجا الان ما از اول
کپیش میکنیم میذاریمش توی فیش‌های خودمون. خب آدرسش هم می‌نویسیم که بعداً گم و گور نشیم. الکافی چند؟ 730 دارالحدیث. ها؟ نه دیگه، من اون تیکه یکی آدرس توش نبود و فقط برداشتم. خب یکی هم اینجا جلد 2 737. این هم جلد 2 737 روایتش هم بیاریم. روایت بسیار خوبیه. دو تا روایت براتون بخونم که دیدی پیدا بکنین. وقتی یه چیزی پیدا میکنید، فکر میکنید رفت داره، یه نگاهی بهش بکنید. میگه که بریم رو همون متنه. میگه که روایت مال کی بود؟ سهل عن ابراهیم ابن محمد همدانی قال کتبتو الى ابوالحسن علیه السلام اقرأنی علی ابن مهزیار کتاب ابیک علیه السلام. میگه که همدانی میگه که علی ابن مهزیار کتاب پدر شما رو برای من میخون. فیما اوجبه علی اصحاب زیار نصف و سدس بعد المعونه و انهو لیس علا من لم تقوم زیعته به معونته نصف و سدس ولا غیر ذالکه فختلف من قبلنا فی ذالک. میگه اینا که اختلاف کردن. فقالو یجب علی زیاء الخمس بعد المعونه معونت زیعته و خراجه ها لا معونت رجل و عیاله. این که انه بعد المعونه بودن قطعیه. این داره میگه این معونه معونه زیعه و خراجه یا معونه رجل و عیال رو هم شامل میشه. حضرت می‌نویسند فکتب علیه السلام بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. دیگه همه اینا رو شامل میشه. حالا این عبارت یعنی چی؟ اینا بماند. اینا اجمالا اینجا می‌نویسیمش تا ربطه شده. خب دیگه یکی حاشیه مختصره. دیگه یعتبر النصاب بعد المعونه که این نصاب زکاته. ما به کتاب زکات خیلی کار نداریم. رساله سراج، سراج العباد شیخ مالک آشتیانیه. نصاب هر جا میگن نصاب ارز کنم قاعدتا خوب چیزه، نصاب زکات. آره الخمسو بعد المعونه. ببینید ما اینجا یه چیزی پیدا کردیم، وسائل جلد 6 صفحه 348. اینم مرجع خوبیه، میریم بهش مراجعه میکنیم. وسائل جلد 6 صفحه 348 با ابواب ما یجب فی الخمس. خب چیکار کنیم حالا؟ از همش توی فقه هم گیر نباشید، بریم توی جامعه احادیث. جامعه احادیث باز کنیم، جامعه احادیث بیارید. آوردید جامعه احادیث؟ خب جامعه احادیث الخمس بعد. آره خیلی عالی. الان میاری بذار من اینو بنویسم. ما وقتی میفهمیم که روایت داریم بهتر هر چه سریعتر بیاید تو جامع الاحادیث، چون اونجا روایت رو کنار همدیگه میشه دید. یه سرویس هایی دارید که اونجا موقعی که تو جامع الفقه هستید ندارید،
یعنی احادیث خونیتون رو توی جامعه فقه ادامه ندید، بیاد تو حوزه خب ما الان میام همین روایتی که تو کافی داشتیم. ببینید اینجا بابش چیه؟ باب الفیع و الانفال و تفسیر و خمس و حدودهی و ما یجب علی 714. خب اینا رو باید مطالعه کنید، این روایت رو مطالعه میکنید ببینید کدومش بعد المعونه هست. حالا اون چیزی که قطعی بود روایت خودمون بود که روایت در حقیقت اینجا هست. قبل و بعدش هم ببینید اگه دیدید ربط داره هی از قبل و بعدش عدول کنید، بیشتر مطالعه کنید. اگه دیدید نه فقط همین یه روایت، میتونید ازش رد شید. الان این میگه جلت لکه فدا تعلمونی مل فائده، یعنی تفسیر فائده. تفسیر فائده خیلی ربطی به وقت ما نداره، ولی اینجا بعد المعونه روایت 13 همه، روایت 14 همه بعد المعونه نداره. معلوم میشه که اینجا خیلی متمرکز رو بعد المعونه نیست. روایت دیگه هم جای دیگه نقل نشده. خب یه کاری که اینجا میتونیم بکنیم برای اینکه روایات دیگر رو اینجا به دست بیارید چیکار میکنید؟ الان یه روایت اینجا به دست آوردید، آیا روایات دیگه شبیه این وجود داره؟ چجوری چیکار میکنید؟ احادیث مشابه کلیک راست میکنید، بنویسه احادیث مشابه اگه داشته باشه، که حالا این احادیث مشابه نداره چون رفتید یعنی احادیث مشابهش فعال نیست چون رفتید روی طبع دارالحدیث. نمیدونم چرا خاموشه. این خاموش احادیث میشه. چرا خاموشه نمیدونم. نمیدونم چرا خاموشه. من چشمم نمیبینم. بذارید یه بار دیگه بزنیم. مشابهش خاموشه. حالا شاید مشابه نداره. مال من نداره. نمیدونم چرا مشکلش چیه. فکر کنم چون دارالحدیثه اینجور شده. خب بقیش کو. چرا اینجوری میکنه؟ الخمس و اخرجه. بله با برنامه بوده الخمس و بعد المعونه. روایت چندم بود؟ روایت چندم تو اون با؟
24
خب عجیبه که این روایت فقط توی طبع دارالحدیث در میان. چرا؟ این چه بابیه؟ باب 130 تاریخ. جلد یک صفحه 547 نه اون روایت قبلی هست، اون روایت بعدی هست، روایت قبلیه خیلی عجیبه. آره نه روایتی که من میگم روایت 13 ادتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر الخمس اخرجه و کتب بعد المعونه. خیلی عجیبه. احتمال میدم که مثلا نسخه ها متفاوت باشه. حالا ما برای اینکه این بابشو که میتونیم پیدا کنیم، باب 130 از ابواب تاریخ، ابواب تاریخ باب 130 کتاب الحجه 130 ببینیم. جلد یک 545 آره همینه. این معونش با یه همزه‌ای نوشته، به خاطر این پیدا نمی‌کنه، رسم الخطش متفاوته. خب حالا اینجا مشابه داریم انشاءالله. بله خب الان تو وسائل الشیعه می‌خواستیم وسائل الشیعه رو بیاریم توی کافی، وافی، مرآت العقول، تفسیر ظهار الانوار، محاسن برقی که نیست، این چون درصد مشابهش 30%، بذار 50% کنیم. خب ما الان تو وسائل الشیعه یه بابی داریم، باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه و حکم من یأخذ منه سلطان الجائر الخمس. ببین یه روایت، دو روایت، سه روایت، سومین روایتش ربطی نداره. همین یه روایت بیشتر، دو تا روایت ما بیشتر نداریم. یکیش همینه که الان اومده، یکی هم روایت همدانیه که قبلا دیدیم، چیزی بهمون اضافه نشود علی رغم تحقیقات زیاد. خب برگردیم سر بحثمون. شما چی سرچ کردی؟
من موقعا سرچ کردم. ببین معمولا با حمله زیبایی یا یکم با زیبایی با
چی پیدا کردی بعدش؟ چیزی که ربط داشته باشه چی پیدا کردی؟ خب ما این دو تا حدیث داریم، فرمایش مستمسک، خیلی نرفتیم جلو. یکی از دلایلی که اینجا گیر افتادیم، معمولا اینقدر گیر نمی افتادم، اینه که عبارت قدما خیلی متفاوته با عبارت متأخر. گاهی اوقات این اشکال
باعث گیر افتادن میشه. یعنی شما میایید تو عبارت قدما اصلا یه عبارت های دیگه ای رو متفاوت از این عبارتی که متأخرین نقل کردن. اینم از اون موارده، چون الان ما خیلی شفاف نمیرسیم به نتیجه. حالا من چون کار کردم این داره میگه مازاده بر فی کل ما فضل من ارباح تجاره عن المعونه، یعنی مازاده بر معونه، استثنای معونت در ارباح مکاسب. ربطی باز به بحث ما کم داره. کمی ربط داره، چرا بی ربط هم نیست ولی کمی ربط داره، ولی باز خوبه. یعنی این معونه با یه نوشته شده یه خود کار ما رو سخت میکنه. ولی حالا دقت کنید ببینید من چی پیدا کردم توی پژوهش‌هایی که قبلا کار کردم، تا متوجه بشید که چرا ما خوردیم به مشکل و هرچی میریم جواب به این سادگی نمیرسیم. سوال چی بود؟
اناراس ما عربی هم هست بعد افعال
المعن. سوال چی بود؟ من به نظرم میرسه کلمه بعد رو با معن یا معونه میگیم، معن یا
بعد از المعن یا المعونه.
بعد اصلا الف لام هم نداره. یا معونه یا معن یا از ابوا
اگر
آره یه راه ساده ترم اینه که واقعا بریم رو مطالعه. حالا ببینید من چی پیدا کردم، بذار من بیارم. این نوشته های خب من میگم گفتن در مسئله دو قول وجود داره. یکی قول اول منقول از شیخ در خلاف و شهیدن و غیرشان در کلام مستمسکه، و نیز قول منقول از قائل ناشناس در کلام محقق حلی و کلام وز در شهید ثانی، که من این سه تا آدرس رو بردم، یکی مستمسکه، یکی شرایع، یکی البیان. ببینید الان ما البیانه که نگاه میکنیم که حالا میشه مثلا مال قرن هشتم شهید اول، میگه قال بعض الاصحاب، یعنی شهید ثانی داره نسبتش میده به قبل خودش، همزمان خودش یا قبل خودش، میگه یقدم الخمس علی المعن کلها. این عبارتی که داره فعلا هازا یخمس النفل و السلب و جعالل و غیرها، این عبارتی که در بیان صفحه 341 من پیدا کردم.
بعدش نداره
آره ببینید بعد نداره، یعنی همین باعث میشه و نوع نگارش معن، یعنی این کلمه معن یه کلمه است که با یه و با واو و جمعش هم با دو تا واو و با یه واو و اینا باعث مشکل میشه که ما بتونیم به اون سند اصلی دست پیدا کنیم. وقتی اینطور میشه به نظر من بعضی اوقات ما بریم سراغ خود متن، کتاب الخمس رو باز کنیم، از اول کتاب الخمس اون بحث غنیمتش 5 خط بیشتر نیست حالا خودمو اینا رو مثلا 20 کتاب 25 خط بخون خیلی بهتر از اینکه تو این گیر و گور بیفتی و خیلی راحت‌تر میرسید، چون که ما عبارت خیلی مدونی که بشه توش این کلمات رو پیدا کرد آره نداریم. این یکی از معضلات این بحث ماست. به خاطر همین پیشنهاد مؤکد من اینه که ما بریم همین 10 تا 20 کتابی که الان اسمشون رو براتون خوندم، بریم کتاب الخمس اولش رو بیاریم. میگه آقا فی مایج فی الخمس الغنیمه، یه خط دو خط راجع به غنیمت گفتم، بیشتر هم نگفتم. معلوم میشه که آیا اشاره به معونه دارن یا ندارن. به ترتیب تاریخ بگیریم بخونیم بیام جلو میرسیم به بله منم اینجا پیدا کردم با این کار. بله بفرمایید. بعضی
از این کتاب‌های
آره همه جا آره اگر آره شما ایشون هم همینو گفت منتها ما رفتیم یه خورده خوردیم به در دیوار. ببین الان
واقعا معروف به قربه‌ای بود که متأخر بود.
خب شما پیشنهاد بده الان ببین کجا بریم. الان بهتر متن شهید الان نداریم دیگه، فقط همین بیانه، بیانم خیلی شعر نداره ولی شرایع به نظر خیلی آره شعر آره احسن اینجا من نوشتم. ببین قول اول قول منقول از شیخ در خلافه، من پیدا نکردم، من یه هفته دنبالش گشتم چیزی از شیخ در خلاف پیدا نکردم. بعد میگه مال شهیدینه و غیر ایشان، بعدم میگه که و نیز قول منقول از قائل ناشناس در کلام محقق حلی، یعنی خود محقق حلی هم نگفته، میگه قالا یا قیلا که یکی گفته، که حالا ما میبینیم شرایط جلد یک صفحه 294. ببین ما معلوم با اون روشی که من گفتم میریم سراغ شرایط.
آجا امکان جامونده یا روش به نظرم زیاده، چون شما
خبر برخط یه جایی دارید. آره ما دنبال سرنخ میگردیم. نه ببین آره آره ببین ما الان داریم دنبال سرنخ میگردیم، ما نمیخوام پژوهش نهایی رو انجام بدیم، ما میخوام ببینیم سرنخ اولین کتاب کجا باید پیدا کنیم. یه کسی گفته باشه، یه کسی قبلی گفته، میریم قبلی میبینیم اون گفته یکی دیگه گفته، اینقدر بریم عقب تو به یک خط. آره نه وقتی هیچی نداری این خوبه، ولی وقتی شما میدونی چه کتابایی هست و به کی باید مراجعه کنی، اون روش مطالعه تاریخ، یعنی دوتا روش شد، یه روش این شد که ما هم کتابا رو میشناسیم، جلومون هم گذاشتیم رو میز پژوهشیمو، مراجعه میکنیم به اقدم کتب، غنیمتش هم 3 خط 4 خط بیشتر نیست، میخونیم ببینیم آیا اشاره کرده به معونت یا نه. کار ساده ای، خیلی کار پیچیده ای نیست. یا یه کتاب محور قرار میدیم، هی توی اون شروع میکنیم به جستجو کردن. این روشی است که وقتی شما کلید واژه خیلی مشخص و معینی ندارید. یه روش هم اینه که سرنخ نداری، شما هی جستجوهایی بکنید که دو سه تا سرنخ پیدا کنید، از اون سرنخ به سرنخ دیگه تا برسی به بعد. پیدا کردیم دیگه، ما اینی که گذر کردیم درست تو خوب نخوندیم. ببین ما از همین کار شروع کردیم، رفتیم سراغ چیکار، اول کجا رفتیم؟ رفتیم اوروه دیگه، اول اوروه رو بودیم، از اوروه رسیدیم به مستمسک، از مستمسک یه اشاره به شرایط داشت و اینا، الان رسیدیم به شرایط، الان داریم همین مسئله دیم. خب بگو دیگه تو، بگو ببینم خارج چیه. آها فارسی ها رو میگی، تست کنید حس کنید ببینید. نه به جایی نمیرسید. با مقالات فارسی به جایی نمیرسید. احسن. باریکلم. آفرین. آفرین با آقای سالک. ببین چقدر قشنگ حرف زد. ما معمولا کتاب‌های قدما یعنی تا قرن پنجم قبل از شیخ طوسی کتاب‌های بسیار مختصریه، ابوابش هم خیلی خیلی مدون و شسته رفته است. یعنی شما اصلا لازم نیست دنبال کلمه بری، دنبال بابه بگردید، بابه عبارت رو پیدا کنید، می‌فهمید که این گفته یا نگفته. ولی لذا من یه میز پژوهشی قدما دارم برای خودم. میگم مهم نیست که این خمس قضا زکات هر چی که هست، چون کتابا خیلی خیلی مختصره و درک این که آیا این محتوا توش هست یعنی خیلی راحته، یعنی اینقدر گیر و گور نداره که ما بخوایم چیز کنیم. معنوس شدن با کتاب قدما هم خیلی فواید زیادی داره. ولذا نگاه کنید، من اینجا البته نیستش اینجا الان، چون این کتاب فقهی مهم دارم، یه کتاب قدما هم دارم که معمولا تا شیخ طوسی اینجا قرار دادم، بعد یه جستجوی خاصن روی اونا انجام میدم. وقتی رو اونا انجام میدم خیلی کار راحت تر میشه. تا شیخ طوسی. شیخ طوسی دیگه خیلی مفصل کتاباش، یه وارد شیخ طوسی که میشی باید وقت بذاری، گاهی اوقات محصول توشی مثلا یک ساعت باید مطالعه.
خود شیخ طوسی هم کتاب نهاییشون
جزء هم کتاب فتواییشونه، بله، ولی کتاب محصولشون خیلی مفصله. آره. خب کجا بودیم؟ یکی از دوستان یه آدرس داد، قرار شد بریم شرایط. و شرایط را کجا آوردیم؟ شرایط حکومت مستمسک بود. ها معونه تو شرایط باشه. کار راحت تری وجود داره. کتاب الخمس. میریم آقا میریم تو جست. میریم تو فهرستش. ثانی المعادن اور نه اینا والا هیچی نداره. خیلی عالی. خیلی خوب. این بعد المعونه مصباح الفقیه داریم، جواهر الکلام داریم، تعلیقات برای نه جواهر چیز خوبیه، چون جواهر رو اگه پیدا بکنید خیلی راحت ما میتونیم قدما رو معمولا ساز جواهر همه رو داره. ما بریم تو ساز جواهر. پس ما از شرایع بهترین کتابی که میتونیم منتقل بشیم به جواهره، چون جواهر معمولا اقوال قبل از خودش رو جمع‌آوری و دستبندی کرده. یک کتاب معتبر دست خارج هم هست، یعنی یکی جواهر یکی مستمسک، این دوتا خیلی معتبره. ریاض هم بنده اضافه کردم. این سه تا کتاب، این سه تا کتاب همیشه کتاب مرجع برای یافتن مسئله شما هست. بریم ببینیم آیا ساد جواهر ما را راهنمایی میکنه به اینکه اولین کتابی که گفته کی بوده. خب پریدیم روی جواهر، بخونید یه نفر بخونه ببینیم چی در میارید ازش. در آوردید؟ جلد 16 صفحه 18. خاموشو خود نباید چه این اتفاقایی بیفته. آی ساله ببین چی کم و کسری داری؟ جلد 16 صفحه 18. حالا اینجا هست، نگاه کنیم اینجا. بیاد جلوتر بشینید. بزرگتر کنم. از من درشت یک کجا رو بکشیم؟ اینو؟ آها این؟ آها آها خیلی خوبه؟ میبینید؟ خوبه؟ خب بخونید من مکلم خیلی اعتبار نسان بل به ظاهر الاول او که سریح ای که سریح اصنانی
بیرد و شنگت کام شد بیست نرین انخلاف و عراده و ظاهر خیلی و به دروس نسبت دیگر از اکسن لفیت سینه خمس بعد از
خب الان فی صریح الخلاف سرائل هم هست و ظاهر و غیره ما. وقتی میگه ظاهر یعنی مثل که تصویر نکرده یا اگه گفته خیلی شفاف نگفته یا از یه جایی خیلی نکرده ما تو مغنه چیزی پیدا نکردیم پیدا کردیم المغنه شیخ مفید چیزی پیدا کردی؟ بگو بیارم ببینم حالا اینو بذار نگرش داریم اینو حفظش کنیم جواهر مستمسک ریاض این ستار راه خیلی خیلی خلاصه تریه یعنی میتونید از اینجا شروع کنید بله بله نه الان بذارید بله حتما حتما اینجا الان پایین من رو بردم الان یکی از قولا خب بذار اینو یادداشت کنیم براتون خب روایت داشتیم یه دو تا متن دیگه هم پیدا کردیم بله بفرمایید آره این حالا میرسیم دیگه ببین این که من حالا با هم بذار جمع کنیم همه اقوالو بذاریم زیر هم یه وقت شما مراجعه میکنی به خلاف یه وقت شما به خلاف مراجعه میکنی نگاه میکنی ببینی شرایط گفته خلاف اینجوری گفت بعدم فکر میکنه خلاف اینجوری گفت بعد میره تو خلاف میره اصلا قصه اینجوری نه یه چی دیگه است این اون چیزیست که من میگم تاریخ مسئله باید نگاه کنیم الان ایشون داره میگه ظاهر خلاف صریح خلاف یه جایی گفتش که عن الخلاف حالا میرسیم بذار من اینو یادداشت کنم الان ما در مسیر شدنیم آره این شدن حرف سقراطیه میگه که یه وقتی شما مسئله رو حل میکنی جلد چند صفحه چند بگید من یادداشت کنم اینو شرایط جواهر جلد 16 صفحه 18 و قبلش هم به نظر من خود شرایع هم چیز خوبی بود اونم یادداشت بکنیم خود متن شرایع درست آقا باید یه فیل خونس بعد المانه این صفحه چند بود وقیل لا یجب حتی یبلغ 20 دینارا و هوال مروی و الاولا اکثر و این هم اصل شرایط هم می‌نویسیم این جلد یک صفحه 162 خب این علامت سوال هم همون چیز هست حالا ببینید آدرس داده جواهر به خلاف، پیدا کنید میرم خلاف. آقای اونایی که ندارن به من بگن من چیکار کنم اینجا انجام بدم. اینو ببندیمش جواهر رو، بریم تو جستجو، بریم تو خلاف، بریم تو خلاف فهرستش. کجا؟ بله یادتون باشه تو کتاب القدما کتاب الخمس داخل کتاب زکاته، یعنی ما خمس یک کتاب مستقلی در قدما خیلی اوقات نیستش، یعنی شما کتاب زکاتی که باز کنی یکی از ابواب کتاب زکات بحث مباحث خمس. الان نگاه کنید اینجا ما جزء دوم خلاف کتاب زکات داریم، زکات الفطره، بعدم صوم، یعنی خمس نداریم. واقعش اینه که داریم، متاسیل اینه میاد پایین و اینجاست، میگیم مایجتیه خمس، یعنی آخرین فصل بحث زکات مایجتیه خمس. این الان یه نکته، اینا چیزاییست که آدم به زحمت به دست میاد. بعد اینو دیگه میذاریدش رو کتاب توی میز پژوهشیتون، اینو این کارو بکنید دیگه خلاص، دیگه از این به بعد دیگه به این زحمت نمیافتید. یعنی اینا نشون میده که شما بعضی کارا رو یه بار باید بکنید، بعد که انجام دادید دیگه تو کل کتاب این میشه راهنمای شما و ازش استفاده.
مونا رو فقط توی صفحه 118
بوده، نه اخراج مونا بذار بریم صدرش، عجله نکن که بچه هم همراه بشه. خب ببین ما الان یه وجوه الخمس، اولش هم از معادن شروع کرده، ما از غنایم شروع کردیم، اینا از معادن. قال ابو حنیفه، قال ابو یوسف. حالا این چه چیزایی توش خمس هست؟ یا جو الخمس فی جمیع المستفاد من الرسوم و معنه ها. سوال اینه که آیا این ربطی به وصل ما داره؟ این الان بحث معادنه، یعنی مسئله 139 ارباح تجارات، ارباح تجارات. ببین ما اینجا اینا شماره مطلب ببین
مردن هم دو
طرف داره، اصلا ایشون از غنیمت بحث کرده؟
غنیمت
تو غنیمت بحث نکرده، تو ارباب مکاسب بحث کرده. بحث ما الان تو ارباب مکاسب یا غنیمته؟ تو غنیمته. آیا میتونیم اگر بگم که در ارباب مکاسب بعد از معونه باید خمس داد، مسئله ما رو حل میکنه؟ مثلا ما رو حل نمی‌کنه. ما بحثمون این بود که آقا اینا دارن جمع میکنن وردارن بیارن پیش امام، آیا باید از خودشون پول بذارن اینا رو وردارن بیارن، یا اینکه از خود همین غنیمت خرج بکنن وردارن بیارن. یه 100 تا شتر غنیمت گرفته شده، اینو میخوایم برداریم ببریم یه هفته راه تا برسیم بهش پیش امام المسلمین، این باید علف بهش بدی. این علف رو کی بده؟ نه این معن اون معنه، این معنه این معن. ببین آره ببین این داره میگه اگه شما کاسبی کردی یا زراعت کردی خمس برات واجب شد، سلطان اومد گریبانت گرفت، تو یالا مالیات ما رو بده، یا زمینت از زمینهای اراضی خراجیه بود باید خراج میدادی، درسته؟ خراجش باید میدادی، یا هر چیز دیگه، هر خرج دیگه ای داشته، آره یا خرج دیگه ای داشته یا نه خرج خودت بوده، صبح تاش بالاخره خرج زندگیت هم باید در بیاری دیگه. این داره میگه آقا وقتی داری کار میکنی، صنعت میکنی، کشاورزی میکنی، پول در میاری، اول مالیات تو بذار کنار، خراج سلطان رو بذار کنار، پول پاسبون باید بدی، نمیدونم هر پولی باید بدی، پول بنزین بدی، با ماشین بری بیای سر زمینه، این خرجایی داره دیگه، بالاخره میخوای این زمین رو استحصال کنی، خرجایی داره، این خرجا رو بذار کنار، خرج سال خود و زن بچه‌ت هم بذار کنار، بقیه‌شو بیار خمس بده. ما بحثمون چیه؟ بحثمون اینه که یه مقدار چیز غنیمت گرفتیم کف میدون جنگ، میخوام اینو برداریم نقلش بدیم، به خاطر که نقلش بدیم باید یه پولی هزینه کنیم، بحث اینه که پول اینو کی بده؟ آیا همونی که جنگو برنده شد، همون که داره ور میداره بیاره، همون خودش پولشو بده، از جیب خودش بده، یا نه از اون پول غنیمت برداره؟
عرضی که ارده تو مستنسک موافقه عرضی اون دلیل آمی که ارده میدهشی، اگر اون تو همین دلیل جاریش بکنیم
نه این قلمه زکات القلم یعنی گوسفند. بله خب اجمالا حالا ما یه چیزی پیدا کردیم بالاخره تو کلمات خودما، ربط مستقیمی به موضوع مسئله ما نداره، ولی شاید بتونیم الغای خصوصیت کنیم، بگیم که آقا فرقی بین ارباح مکاسب و غنیمت از این نظر که معونه باید ازش ادا بشه نداره. اگر کسی زورش برسه بگه این دوتا فرقی نداره،
یعنی
خارج طرف
باید
از مال
خودش بده
یا از مال امام بده،
عرض
اختلاف
بکنه که از دو طرف کم بشه بعدش خودش خارج.
یعنی اینجا الان از دو طرف کم بشه؟
دقیقاً
اینجا نه، اینجا داره میگه کلش از سهم امام کم بشه، کلش از مال اصلی. آره داره میگه از مال اصلی کم بکن بقیش خمس بده. اصلا این ربطی به بحث ما نداره، اصلا ربطی نداره، چون که اونجا یه مالی داریم که یه پنجمش خمسه، چهار پنجمش مال مقاتلینه، یه خرجی داره که این از اینجا بلند شه بیاد اینجا، درسته؟ حالا این سوال اینه که آیا این بعد المعونه است؟ این خمسه بعد المعونه است یا قبل المعونه است؟ در حالی که بحث ما اینجا این نیست، بحث ما اینه که دارایی من به دست آوردم باید خمسشو بدم، حالا باید خمسشو بدم من خرجامو بذارم کنار بقیشو خمسشو بدم، یا اینکه نه خرجا نباید بذارم کنار، اول خمسش بدم بعد خرجمو حالا خرج دارم از ما بردش من. نسبتی با هم دیگه نداره، خیلی نسبتی به نظر من نداره،
چون مرحله خرج چهل هم نه درست
اینو اینو بنویسین
مرحله خرج چهل هم
آقا اینو بنویسین، اینو بنویسین آقا بذار من اینو یادمون نره، اینو بذاریم بالای جواهر، اینو میذاریم بالای جواهر، داریم تاریخی هم ثبت میکنیم، حواستون باشه تاریخی به دست نیاوردیم ولی تاریخی داریم ثبت میکنیم. این شد الخلاف 218. میرسیم بذار ببینیم مغنه هر از کجا آورده ایشون آخه یه دفعه. خب اینو نوشتیم دیگه، چه کی گفت یه مسئله دیگه هست؟
مسئله بعدی هم
بله و یکون بحث معادنه، اینم به کارمون میاد. خب وقتمون هم تمام شد، اینم به کارمون میاد، اینم یادداشت میکنی؟ اینم غنیمت نیست ولی به هفته آینده بحث میکنیم ببینیم ربطی به بحث ما داره یا نداره. خب اون چیزم بگو که تمامش کنیم، مغنه هرم بگو. نه حالا بحث کنیم دیگه، الان جمع‌آوری عدد ببین، الان داریم آقا چیکار کردیم ما دو ساعته؟ فقط پیش برداری کردیم، رفتیم ببینیم این مسئله کجاها هست، اینه در آوردیم، دقت کردیم؟ اگر بخواید بیاد مستمسک رو بگید برید مشکلی نداره، ولی شما بخواید ریشه کلمه رو در بیارید، نسبتش رو با اینا در بیارید بفهمید این با اون نسبت داره یا نه، اون وقت میشه شما یه حرف مطالعه بکنید که یه ساعت درس بدید. ولی اگه بخوای توی مستنسک درس بدی به عنوان درس خارجی یا شرایع و درس یا جواهر رو درس بدی به عنوان درس خارجی کار نداره، یه متن مثل رسائل مقاصد میخونی میای میگی. و ما الان خیلی درس خارجیمون اینطوره، یعنی یا مستنسک و یا جواهر میذارن جلوشون، حالا چهار تا مطلب از آقای خویی و از آقای بزرگان مثل حضرت امام و چهار تا دیگه هم بزنن میکنن میشه درس خارجی. ولی این تحقیق فقهی نیست. تحقیق فقهی این که شما مناشع و تاریخ قول در بیاری بفهمی که قبلی‌ها چی گفتن، اون چیزی که گفتن ربطی به این مسئله داره یا نداره، طبق تاریخ تدوینش کنی، ادله‌شو در بیاری، بفهمی چند تا قول تو مسئله بوده. هیچ کسی نتونه بیشتر از اون چیزی که تو در آوردی حرف بزنه. یکی از اشکالاتی که موجب اختلاف فتاوی میشه اینی که ما به تاریخ مسئله به این نحوی که داریم میریم توجه نمیشه. این نکته‌ای که می‌خواستم بگم نتیجه این دو سه ساعته اینه. اینجوری توجه نمیشه. اونی که توجه میشه اینه که متخانی، یعنی همونجوری که یاد گرفتیم تو صد، بعدم همونجوری میام یه استادی میشینه یه چیزی میگه ما یه چیزی میدیمسیم بالا میشیم. اون استاد هم یه وقت میبینی نمیدونم، حالا من نسبت نمیدم ولی من ندیدم اساتیدی که بشینن تاریخ مسئله رو بررسی کنن. و این یکی از بزرگترین نقایص ما تو پژوهش‌های فقهیه که باعث میشه خیلی زودم فتاوی عوض میشه، یعنی زودی بالا پایین میشه. چرا؟ چون همه مسئله و تاریخ مسئله دیده. خیلی هم اوقات میگن که این حرف ماست، بعد معلوم میشه نه بابا قفی هم گفته. اینجوری این سر شما باشه. ما بعد از اینکه پیش برداری کنیم باید اقوال در مسئله رو در بیاریم که چند تا قول شد، بعد هم برای هر قولی دلیل بیاریم، بگیم سه تا قوله، این قول دلیل این قول، این سه تا دلیل این قوله، این دو تا دلیل قول دومه، این دو تا دلیل قول سومه. بعد بهش ارزیابی کنیم، حالا بگیم اینا که همدیگه رو رد کردن کدوم رد کرده. یه وقت میبینی شرایع قول اول رد کرده، قول سوم اثبات کرد ولی به قول دوم اشاره نکرده. اینا میشه نقص اون رسیدگی های چیزی. خب ما قدمای ما خیلی هاشون همین اینجوری درسی نداشتن. خب
این سمتش
المغنعه یه شیخ مفید 276. خب اینم الان همینطور که گفتم، ببین اگه ما میامدیم کتاب الخمس رو میخوندیم خیلی زود به مسئله ما میرسیدیم، مثلا نیازی به این چیزا نبود. بله تو چه چیزا میگه غنائمو همین سه خطه، ببین کلش این سه خطه، اینم میذاریم اینجا. المقنعه 276 و القنائم و ما استفید من المعادن و کل ما فضل من ارباح تجارات عن المعونه. اینم ظاهرش اینه که میخوره به ارباح مکاسب. بله بله این حالا بحث میکنم، متن رو بحث میکنم. یه صلواتی بفرست. خسته نباشید. ما این چیزا رو داشتیم، این کارهایی که کردیم من دارم که کجاها در اومده، داشتیم با شما تمرین میکردیم که در بیاریم، یعنی کتابایی که کتابا هستش اینجا که کجا هست کجا نیست، یعنی من این کارو کردم در آوردم رو متن، اونجا میخواستیم با هم دیگه تمرین کنیم که شما چیز ان شاءالله جلسه بنده دارم.